بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. درباره معنای کلمه شرط بود. هدف از این بحثم این بود که هم حکم خیار اشتراط یا حکم تخلف شرط، حکم اینها در معاملات روشن بشه. اگر کسی بگوید شرط شامل مطلق تعهد یا التزام می شود، باید بگوید که یکی از احکام شرط اینه که وجوب وفا داره. بچنین شرطی شامل وعده یا تعهدهای ابتدایی می شود و بعدم باید بگوید که وفاء به وعده واجبه. از باب این که المؤمنون عند شروطهم، خود وعده یک نوعی شرطه و یجب الوفاء به شرط. شیخ انصاری رضوان الله علیه 4 تا معنا برای شرط ذکر کرده و بعدم فرموده که همه این معانی به همون معنای اول برگشت میکنه، یعنی همون الزام و التزام یا به معنی تعهد. بلی، مرحوم سید یزدی در حاشیه مکاسب یه بحث خیلی مفصلی و مطرح کرده درباره معنای شرط. سید یزدی به صورت کلی معتقده که شرط به معنای تقیید یا محدود کردن چیزی نسبت به چیزی است و همه معانی شرط به این معنا برگشت میکنه. ما دیروز گفتیم که معنای ادبی شرط عبارت است از جعل و ایجاد چیزی در هنگام جعل و ایجاد چیز دیگر. به عبارت دیگه گفتیم که شرط مربوط به وجود جزاء عند وجود شرط. نه به معنی این که عدم اندل عدم، عدم اندل عدم در واقع مفهوم شرطه نه خود شرط. معنای شرط اینه که جمله شرطیه وجود دارد و هرگاه جمله شرطی وجود داشت جمله جزا هم وجود دارد. ولی عدم اندل عدم مفهوم جمله است، نه خود جمله شرطیه. اما مرحوم سید اومد بله شرط ادبی داریم میگیم ما، نه شرط فلسفی ها. بله تو ادبیات اون چرا که بهش میگویند شرط، این توی فلسفه میشه علت تامه. تو ادبیات یعنی تو ادبیات شرط نمیگم علت تامه، شرط تو ادبیات تو فلسفه علت تامه است. بله نه شرط معنایی که میگه یلزم من عدمه العدم، مرادشون عدم مطلقه، نه عدم مطلق فلسفه، نه ها، عدم مطلق به این معنی که یعنی مطلقا جزا منتفی میشود عند انتفاع شرط. و اینم عرض کردم که این مفهوم جمله است، این خود جمله این نیست. بلکه سید یزدی ایشون می‌فرماید که تمام معانی شرط برگشت می‌کنه به تقیید. وقتی یک شرطی در ضمن یک عقد ذکر می شود، در واقع اون عقد مقید به اون وصف یا مقید به اون قید می شود و اینو بهش میگیم شرط. به عبارت دیگر شرط بر دو قسمه، یکی شرط فعل و یکی شرط وصف. همون طوری که شرط را تقسیم می‌کنند به شرط فعل و شرط نتیجه، گاهی شرط را تقسیم می‌کنند به شرط فعل و شرط وصف. شرط فعل و شرط نتیجه معنیش اینه که یه وقت شرط میکنن که مشروطون علیه یه عملی رو انجام بدهد، مثلا میگه این کتاب رو میفروشم به شرط اینکه فلان کارو برای من انجام بدهید. اینو بهش میگن شرط فعل. یه مرتبه میگه که این کتاب را به شما میفروشم به شرط اینکه اون قلم شما مال من باشد، نه اینکه اون قلم را به من بدهی ها. اگر بگه اون قلم را به من بدهید، این میشه شرط فعل. اگر بگه که این کتابو میفروشم به شرط اینکه قلم شما مال من باشه، اینو بهش میگوین شرط نتیجه. یه وقت میگوید که این کتابو میفروشم به شرط اینکه زن خودت را طلاق بدهی، میشه شرط فعل. یه وقت میگه کتابو میفروشم به شما به شرط اینکه زن شما مطلقه باشد، نه که طلاقش بدهید، این میشه شرط نتیجه. و شرط فعل و شرط نتیجه یه جاهایی درسته یه جاهایی باطله. اینو میگن شرط فعل و شرط نتیجه. یه مرتبه شرط رو میگوییم شرط فعل و شرط وصف. مثلا میگیم که این کتاب را میفروشم به شرط اینکه فلان کار را بکنید، این میشه شرط فعل. اگر بگوید که این عبد را میفروشم به شرط اینکه کاتب باشد، این کتاب را میفروشم به شرط اینکه چاپ بیروت باشد، اینو بهش میگیم وصف. بله. بعد سید میفرماید که شرطی که در ضمن عقد یا شرط به اصل عقد برمیگرده، یا شرط به لزوم عقد برمیگرده، و یا شرط به استمرار عقد برمیگرده. اصل عقد یا لزوم عقد یا استمرار عقد. یه وقت کسی میگوید که این کتاب را میفروشم اگر امروز دوشنبه باشد، که این شرط مربوط به اصل عقده، عقد مشروط است به این شرطی که اگر مثلا فلان بود. اینجا در این صورت اگر که این شرط به اصل عقد برگرده به معنی تعلیق انشاء، یعنی اصل انشاء و فروختن مشروط است به این شرط. اگر اینجوری باشه اصل بی باطله، به خاطر اینکه تعلیق در عقد موجب بطلان عقد. اما اگر که عقد تعلیق نشه، نتیجه عقد تعلیق باشه، اینجا عقد باطل نیست. اگر من به شما بگویم شما اگر امروز دوشنبه باشد وکیل من هستید که ماشین من را بفروشید، اگر اینجوری گفتم این وکالت باطله، چون وکالت معلق شده بر این که امروز دوشنبه باشد. با اینکه امروز دوشنبه هست، قطعاًم دوشنبه است، ولی این وکالت باطله. اما اگر کسی اینجوری گفت شما وکیل من هستید در فروش ماشین من و نفروشید مگر اینکه امروز دوشنبه باشد، اینجا وکالت صحیحه، چون اصل وکالت معلق بر چیزی نشده، عمل به وکالت معلق بر یک شرطی شده. پس تعلیق در اصل انشاء، در اصل عقد موجب بطلانه، دلیلش هم اجماعه. اما تعلیق منشأ موجب بطلان نیست. یه مرتبه هم شرط برمیگرده به لزوم عقد، مثل اینکه کسی شرط خیار بکنه، این را میفروشم به شما و شرط میکنم تا 3 روز خیار داشته باشم، این شرط برگشت میکنه به لزوم عقد. یه مرتبه شرط برگشت میکنه به استمرار عقد، ظاهر عقد اینه که مثلا الی الابد ولی مثلا تو معمولا توی وصیت ها یا توی وقف شرطی که می آورن معمولا برگشت میکنه به استمرار. مثلا میگه این را وقف میکنم برای فلان چیز و متولی وقف را اولاد ذکور خودم یا اکبر اولاد ذکور خودم قرار میدهم و اگر منقرض شدند فلان، اگر منقرض شدن شرطیه که برگشت میکنه به استمرار عقد. سید یزدی با این حرفا نه، این همشو عرفیه دیگه، ما هم میخواییم معنای عرفی شرط رو به دست بیاریم، باید ببینیم که تو عرف کلمه شرط کجا و به چه معنایی به کار میره. عرف این کلمات رو نمیفهمه ولی این مطالب همه رو بلده. ندیه این مثال یه بار عرض کردم، ارسطو اولین بار منطقو یه دور درس گفت، بعد به شاگرداش گفت برید ببینید مردم منطق بلدن یا نه. رفتند و اومدن گفتند که هیچ کس منطق بلد نیست. ارسطو گفت یه بار دیگه باید بخونیم، یه بار دیگه منطقو درس داد، گفت برید ببینید مردم منطق بلدن یا نه. شاگرد رفتند و اومدن گفتند که مردم همه منطقی هستند، کلماتشو بلد نیستن. یعنی مردم همه این چیزها رو میفهمن، صغرا، کبرا، نتیجه، شرایط شکل اول، شرایط شکل ثانی، اینا رو مردم میفهمند، اما این کلماتو بلد نیستن بگن. بله بله، این بی باطله، باطله. و فردا اگر که انشاء جدید بود صحیحه به الا باطل. بله نه نمیکن، یعنی عرف فردا برید شاید میگه که فروختمش به کس دیگه، یعنی مشتری نمیگه من دیروز اینو از شما خریدم، اون میگه فروختم و جوری وانمود میکنه که من زی حق بودم در این که این را به کس دیگر بفروشم چون مال خودم میدونستم. این منش همینه. نه صرفا اجماع، هیچ دلیل دیگه نداره. خب آقای سید از این بحث ها میخواد این نتیجه رو بگیره که آیا ما میتونیم از حکم شرط معنای شرط رو به دست بیاریم، یا اینکه از حکم نمی شود موضوع را تشخیص داد. مراد سید اینه که مثلا وقتی یه شرطی در ضمن یک عقده و می دونیم که اگر شرط تخلف شد عقد باطل نیست، مثلا اگر من یه عبدی را به شما فروختم به شرط کتابت، اگر عبد کاتب نبود بازم بی درسته، بی باطل نیست. آیا میشه از این که تخلف شرط موجب بطلان عقد نیست، میشه این نتیجه رو بگیریم که معلوم میشود شرط به معنی تعلیق انشاء نیست بلکه تعلیق منشأه؟ اگر تعلیق انشاء بود باید عقد باطل باشه. اگر کسی اینجوری داره میگه، میگه در صورتی این را میفروشم که کاتب باشد، یا مشتری میگه به شرطی میخرم که کاتب باشه. این چه بخره چه نخره، چه کاتب باشه چه نباشه، بی باطله، چو تعلیق در عقده. میشه از این حکم شرعی معامله بفهمیم که معنای شرط چیه. مثلا شرط به معنی تعلیق در عقده یا به معنی تعلیق در منشأ یا تعلیق در الزام یا تعلیق در استمرار، میشه اینجوری بگوییم یا نه؟ به عبارت دیگر از حکم شرعی شرط بفهمم که شرط به عقد بر نمیگرده، شرط به متعلق عقد بر میگرده. مراد سید اینه. حالا قبل از اینکه حالا بگویم اصل این کار درسته یا نه، اینو توضیح بدم. یه مرتبه شرط با عقد مثل ظرف و مظروفند، یه مرتبه مثل قید و مقیدند. وقتی میگن که تو نماز قفیله این دو تا آیه شریفه رو مثلا بخونید، آیا معنای این کلام اینه که نماز قفیله مقید است به قید این دو آیه شریفه؟ که اگر این دو تا آیه نبود اصلا نماز قفیله نیست. یا این که نه، این دو تا آیه تو نماز قفیله مثل قنوت توی نمازه. نماز هیچ وقت مقید به قید قنوت نیست، اما قنوت یه مستحبیه که جاش وسط این واجبه. نماز واجبه، وسط این نماز این مستحب جاشه، و اگرم که اینجا انجامش ندادی این مستحب دیگه قابل انجام نیست، قابل تحقق نیست. همین ها. آیا حالا شرط قید و مقیده که جز باشه، یا اینکه نه قید و مقید نیست، ظرف و مظروفه؟ یعنی شرط مثل یه قنوت که جاش توی نمازه، شرط مثل یک شیء داخل یک عقد اینجوریه، یا اینکه نه مثل همون نماز قفیله است. نماز قفیله بدون این دو تا آیه اصلا نماز قفیله نیست. نه اینکه نماز قفیله هست اما این دو تا آیه جاشون وسط این نمازه. اگر کسی بگوید شرط یک جزئیه که عقد میشه ظرفش، یعنی قید و مقید نیست و ظرف و مظروفه، شرط یه چیزیه جاش وسط عقده. اگر کسی اینجوری شرط رو معنا کنه، هر وقت شرط تخلف کرد عقد باطل نمی شود، چون عقد گره به این شرط نخورده. انشاء مقید به این شرط نیست و انشاء صحیحه. حالا یه شاهدم داره الان عرض خواهم کردم. ولی اگر که کسی بگوید شرط قید برای عقد، اگر قید و مقید شد، اینجا اگر که شرط تخلف شد عقد باطله. این مثل این که اگه کسی دو تا دختر داره، یه دخترش رو میخواد به کسی بدهد، مثلا اسم یکی سقراست یکی کبراست، حالا گفت که این سقرا رو به ازدواج شما در آوردم، بعد معلوم شد که این کبرا بوده این سقرا نبوده، عقد درسته یا باطله؟ چه عقد بایی این باطله دیگه. اگر که شرط را قید برای عقد گرفتیم، با تخلف شرط باید بگوییم عقدم باطله. اما اگر که شرط را مظروفی گرفتیم که داخل این ظرفه، داخل ظرفم یعنی عقد، اینجا تخلف شرط موجب بطلان عقد نیست. شاهدش اینه که شاهد این ظرف و مظروف اینه که اگر کسی چیزی را خرید با یک شرطی، با یک وصفی، مثلا کسی چیزی را خرید گفت به شرط اینکه این جنس فلان مارک باشه، بعد که خرید دید که اون مارک نیست، اینجا خیار تخلف شرط داره، اما میتونه بگوید که راضیم و فسخ نمی کنم، این حقو داره دیگه و بی باطل نیست. در حالی که اگر قید و مقید بود، وقتی این مارک یا این وصف وجود ندارد بی باطله. اگر بخواد بگه راضیم عقد جدید میخواد، این که میبینیم در اینجا عقد جدید لازم نیست، همین که بگه راضیم همون بیع قبلی صحیح به این جنس مال او میشود، این شاهده اینه که ظرف و مظروفه نه قید و مقید. کسی مثلا رفت این فرشو خرید به شرط اینکه دست باف باشه، به شرط این گفت شرط میکنم که به شرط دست باف بودن، بعد که خرید اومد دید که دست باف نیست، اینجا الان خیار تخلف شرط داره. ولی اگر که گفت به همین راضیم یا گفت فسخ نمی کنم، این بی درسته و لازم نیست یه عقد جدید بخونند. در حالی که اگر عقد بی مقید بود به اینکه این فرش دست باف باشه، وقتی که دست باف نبود بیعه از بی میره، بی باطله. و اگر بخواد بگه به این راضیم عقد جدید میخواد، با یه عقد جدید بخونه، در حالی که اینجا نیاز به عقد جدید نیست. این شاهد اینه که ظرف و مظروف درسته نه قید و مقید. نفهم. خب بله عقد معاتاتی هم درسته، اما به شرط اینکه اینو ما بخوایم بگیم یه عقد جدید. اگر عقد معاتاتی جدید باشه درسته ها، ولی دوباره باید توافق بکنند روی قیمتش، در حالی که اینجا توافق روی قیمت لازم نه، همون قیمت قبلی. بله، یعنی اگر که فرض کنید دو تا معاتات، اون اولی یه معاتات بود رو فرش دست باف، اینم یک معاتات است روی این فرش ماشین. اگر که دو تا عقد باشه، دو تا انشاء میخواد، دو تا تعیین ثمن میخواد، در حالی که هیچ کدام اینا لازم نیست. الان یه انشاء جدید یا اینکه یک دادن و ستادن به قصد انشاء لازم نیست، اگرم انجام میدهن به عنوان قبض و اقباض عقد قبلیه، نه به عنوان اینکه این قبض و اقباض خودش انشاء و قبول باشه. چرا دیگه میفهمی اینا رو؟ چرا میفهمیدین؟ اون مثالا ندی، نه گفتم اینا رو عرف میفهمه، خوبم میفهمه. این مثالا قبلا عرض کرده بودم، مادر بزرگ من میگفت که یه بار آشت جو پختم، جوشو یادم رفت بریزم. خب این وقت آشت جوه یا چیز دیگه است. یه وقت آب گوشت پختم، زردچوبه یادم رفت. این آب گوشته. ببینید این عرف اینه ها. همین اینا همین هست. یعنی عرف اینا رو میفهمه. بله. نبینید قبلا می اومدن صیغه می خونن به تو قبل تو، حتی می رفتن پلوی عالم محل صیغه می خون براشون، صیغه خرید و فروش خونه یا فلان. الانم انشاء لازمه، فقط انشاء یا اون قراردادیه که می نویسن یا همین حرفیه که می زنن یا دوتا عملی که انجام می دن یا مثلا همین خریدای اینترنتی و فلان، اینا همه انشاء داره. اما انشاء حالا یه وقت به قوله، یه وقت به فعله، یه وقت به اشاره است، یه وقت به امضائه، یه وقت به کتابته. اینا همه انشاءه، اما نوع انشاء فرق کرده. ولی عقد بدون انشاء نمیشه. چرا نه هست؟ نه همه اینا درسته. ببینید من همین الان تو راه که می اومدم داشتم اینو فکر میکردم که ما وقتی از صلات و صحه رو میگیم، از صلات و صحه رو حتی در عمل کفار، اینجا تو ایران ما وقتی میخوایم مثلا عقد بخونیم، عقد ازدواج، همین مراسمی که میبینید تو فلان کشور وقتی ازدواج میخوان بکنن، دو نفر این دختر و پسر میرن تو شهرداری، تو شهرداری نه تو محضر یا جای، تو شهرداری میرن یه چیزی امضا میکنن، این همون عقد دیگه. اینا زن و شوهرم میشوند، شرعن هم درسته، بچه ی اینها رو هم ما میگوییم حلال زاده، نسبت زنا هم حرامه به اینها یه وقت بدیم. یعنی اینا همه همون عقده، فقط همون نوع اجرای عقده که فرق میکنه. و اینا رو هم همه شما میگیم درسته، باطل نیسته. خب همون کافیه دیگه، همون رضایت، فقط رضایت قلبی ابراز هم باید بشود. اگر رضایت قلبی بدون ابراز بود این عقد نیست.
حالا این رضایت قلبی مشترکه بین این که قید باشه یا زرد
بله
باشه.
بله
هر دوتا رضایت قلبی همین. میخواد
بله هر دوتاش رضایت میخواد. اگر که رضایت قلبی را به صورت ظرفیت ابراز کرد، حکمش اینه که تخلف اشکال ندارد. اگر رضایت قلبی را به شرطی ابراز کرد که قید شد، تخلفش باطله. اگر که نه همه اینا درسته. شما این تأکید کردم، دوبار تأکید کردم، گفتم که دلیل مسئله فقط اجماعه. اینو گفتم چون دلیل مسئله اجماعه، اجماع دلیل لبه قدر متیقنش رو میگیریم، قدر متیقنش توی انشاءه نه تو منشأ. ببینیم مثال حالا نه اونو بعید اصلش رو صحیح بدونیم، اون شاید باطله. بله نخیر نه اینا از باب بیبندوباریه، اینا بیبندوباریه، اینا رو میگیم باطل. نه اون که اشکال نده. ببینید فرما شما، اگر یک کسی دید که یک آقای معمم سید اومده در خونه، گو آقا بفرمایی تو، و پذیرایی کرد از این را، از این آقا، از باب این که سید است و اولاد پیغمبره، پذیرایی کرد. اگر این آقا سید نبود و کلک زده بود یا امام سیاه سرش گذاشته بود، هرچه خورده حرام خورده، اما اگر که نه، یه کسی یه نفر میبینه سید دم خونه است، میگه آقا بفرمایی تو نه به عنوان سیدان، چون یه انسانه، میگه بفرمایی تو پذیرایی که ازش. این حال چه سید باشد یا معلوم بشه سید نبود، هرچی خورده حلال خورده. این همین ظرف و مظروف و قید و مقیده ها. اگر که اون پذیراییشو مقید کرده به سیادت، این اگه سید نبود اون چی خورده حرام خورده. خلاصه اینا عرفیه و عرفم این چیزا رو میفهمه. حالا فرمایش سید تموم نشد، میخواستم حالا از این حرفا نتیجه بگیرم که آیا از حکم میتوانیم موضوع رو بفهمیم یا نه، اینو میخواستم توضیح بدم. حالا تمام نشد، انشالله بقیهش رو فردا عرض میکنم.